کم یا زیادشون دیگه بماند.
اگر جمله شما رو تکرار میکنم، اگر کسی تجربه داشته و میگه که من بعد از تجربه دیگه گناهی ندارم و خطایی ندارم، یک کلاهبردار و یک شیاده.
شک نکنید. بله. مگه میشه؟ مگه اولیاس بخواد معصومه؟ نه، من اینو قبول نمیکنم.
خدا خیرتون بده، گفتید اینو. ما راهی و زبان و بیانی دیگه
نه،
بهتر از خود زبان و بیان تجربه‌گر ندارین دیگه. این که افراد اینطور فکر میکنن، ما هرچی تلاش میکنیم که بگیم بالاخره کسی که شفا میگیره، شفا گرفت، شفا رو بهش دادن، خودش که باعث نیست. تجربه‌گر از احتضار برگشته، بهش لطف کردم، خودش که باعث نیست.
دقیقاً
اینه که نباید انتظار داشت که حالا این یک انسان متفاوتی است و به قول معروف امامزاده یا
بله
معصوم. آره، خیلی ممنون که این اشاره رو کردید. خواهش میکنم اشتباه نکنید، تجربه‌گر هم یک انسان عادی است. چه بسا بعضی از تجربه‌گرها به خاطر مرور زمان دوباره برمیگردن به حالت
بله
قبل و غبار دنیا دوباره میشینه روی وجود انسان.
یکی دیگه از مرور زندگیم این بود که دهه 60-70 اکثر خونه ها حموم نداشتن، میرفتم این گرمابای سنتی و عمومی. یه موقع حموما اکثرا تو حیات بود، اکثر خونه هم حموم نداشتن، اگرم داشتن تو حیات. بعد تو حیات بود یه پنجره هم همیشه داشت، یا روبه حیات یا روبه بیرون تو کوچه یه پنجره برای هواکش میذاشتن. تو محل ما به حساب جهلی که ما داشتیم، یه بند خدایی که حموم داشت اینجوری در پنجرش هم رو به سمت بیرون بود، لامپش که روشن میشد بچه ها میگفتن آره اینا دیگه رفتن حموم و میرفتن دید میزدن ناموس مردم، نگاه میکردن دید میزدن ناموس مردم و این شخصایی که داشتن حموم میکردن. 11 سال همین حدودا سنم بود و این کار اگه انجام نمیدادن کسی تو محل، بچه هایی که با هم بودیم، بچه محل ها اینو نمیدونم ترسو بیارزه نمیدونم خطاب میکردن.
اجازه بدید نکته ظریف ولی مهم فرمایش کردین. در نواحی مختلف نه فقط ایران بلکه دنیا این مسئله اتفاق میفته. در یک دوره‌ای از نوجوانی خصوصا برای پسرها این حالت هست که خلافی خطایی انجام میدن یک گروه از پسرها، اگر کسی نیاد به اونا ملحق بشه، اینکه مرد نیستی، ترسو هستی، ضعیفی. خیلی از افراد به همین دلیل مثلا سیگاری شدن در همون سن. درست میگم؟
درسته، کامله.
این رو نوجوانا دقت کنن، خانواده‌ها دقت کنن و تمایز بذارن بین شجاعت و مرد بودن و جربزه داشتن و خلاف کردن و خطا کردن و گناه کردن. همه ی اونهایی که در کار تربیت هستن تلاش کنن، از والدین گرفته تا مسئولین و خود نوجوان هم دقت کنن. الان ایشون دارن موردی رو میگن که همینطور بوده.
بله، بله.
یعنی اگر همراهی نمی کردید میگفتن شما جربزه نداری و ترسو هستی و
کامل.
درسته؟
درسته، بله استاد. عرض به خدمت شما، ناچارن باید همرنگ اون جماعت می شدیم. ناچارن اگه دلی هم نبود، اگه از ته دل نبود، این همراهی باید انجام می شد. این لای بقل دریچه رو که برای چیز باز گذاشته بودن از اونجا می شد همومه رو دید بزنیم. شبیه کسی که بالفیس کار میکنه و دستاشو میگرفت به یه میله و نوک پنجه پا وای میستاد، همچین حسی بود، همچین کاری بود. و به ما اونجا به این عذابه بود که این میله بارفیسکه که همون لبه اون پنجره بود، شبیه میله بارفیسکه، نه میله بارفیس، اون لبه پنجره یه میله و یه لبه آتشی و داغ و لبه‌ای که از حرارت آتش سرخ شده، قرمز قرمز رنگش، و پایی که شبیه مثلث ها و مذاب، شیشه، این شیشه مشخص بود و مذابه و داغ.
این کجا بود؟
این پاشنه پنجه پا رو که بر می داشتیم زیر پاشنه پا بود. سن هر چقدر بالاتر می رفت این سید ناظره عذاب وجدان بدتری می گرفت.
الان خوب شد اینو گفتین، برگردیم به اون سید پنج ساله. اون سید پنج ساله در زمان خودش که اون کار رو می کرد یه مقدار کمی میدونست راجع به این پیرمرده، حتی یکم این احساس داشت که
بله،
یکم احساس داشت که داره کار اشتباهی میکنه.
بله بله.
به این سعید پنج ساله میگن ممیز، یعنی بله. تمییز میده، یعنی تشخیص میده. ممیز یعنی کسی که تشخیص میده.
بله.
در حد خودش میدونسته تشخیص میده کارش.
بله بله بله، کامل.
بعضی فکر میکنم باید صبر کنیم 15 ساله بشه بود، حالا به سن تکلیف برسه، از اینجا به بعد حسابه. پس هرچه بزرگتر می شدید عذابها بیشتر،
عذابها بیشتر، اگه پاداشی بود پاداشها بیشتر.
بیشتر.
بله.
از مرور زندگی دیگه چه چیزی به یاد داریم؟
یه جایی به هم نشون دادن که خانوادم رو برده بودم بیرون، اینی که میگن وقت برای خانواده بذاری، وقت برای پدر مادر بذاری، واقعا نوشته میشه، واقعا پاداش داره. این پاداشه به هم رسید. یه روزی روز جمعه بود، چون که من فهمیدم، دیدم اون جمعه خانوادم رو بردم بیرون چقدر خوشحال بودن، بردم تفریح چقدر خوشحال بودن، به هم زنگ زدن از تهران که بیا سر کار برای ما کار کن و فردا بیا مشغول. منم به خانوادم رو که گذاشتم خونه، شب ساعت 8:30 ساکم رو بستم، اومدم راهی ترمینال و بعد اومدم تهران. 4:45 بود رسیدم ترمینال، هنوز از اون نگفته بودن. رسیدم که ترمینال، گفتم حالا چه کار کنم، گفتم من که جایی رو ندارم، مکانی رو ندارم، کسی رو ندارم، بذار همینجا بمونم که هوا روشن بشه، تاکسی ها بیان و اتوبوس ها بیان. بعد آدرس رو گرفته بودم و برم سمت اون جایی که باید میرفتم. دیدم یه نوجوانی که سنش حدود 14-15-17 اینجوریا بود، محاسنش در نیومده بود، دیدم حراسانه با یه قصه، با یه اندوهی داشت منو نگاه میکرد. منم نگاه میکردم ولی پیگیر نبودم که مثلا دیدیم. حالا به هر حال یه کمی زمان گذشت، اومد صحبت کرد، گفت من آره پولمو زدن، مدارکمو زدن، الان میخوام برگردم شهرستان ولی پولی ندارم. وایسادم، ساعت تقریبا 7:30 صبح بود، یه دونه از این اتوبوسا که داشت میرفت 20-25 تومن بود اون موقع. گفتم من که دارم میرم سر کار دیگه من بذار این پوله رو، لااقل پول بلیط این بنده خدا رو بدم برگرده شهرستان. من بلیط براش گرفتم، صبح ساعت 7:30 صبح بود، بلیط براش گرفتم و راهیش کردم. اومد، بلیط کرمانشاه گرفتم، پول دادم به همون شوفرش اتوبوسه، کمکی راننده، سوار شد و رفت. ساعت 9:10 بود دیگه، رفتم محل کارم، وایستادم تا اون جایی که آدرس داده بودن بیا تهران برای کار. یه بنده خدایی اومد به عنوان مسئول و سرپرست و مدیر مجموعه، مورد تاییدشون نبود، قبول نداشتن شرایط منو. اونجا که تایید نشد من اومدم، غروب بود دیگه، شب بود، رسیدم همون جایی که اون شخص رو سوار کردم و راهی کردم و ملاقات کردم، همون ترمینال، همون جایی که همدیگر رو دیدیم صبح. الان شبه ولی اون رفته، من اینجام، سعیدی که نه تو شهر به این بزرگی کسیو داره، نه خوابگاهی داره، نه فامیلی داره، نه آشنایی داره، نه پولی داره که بره مسافرخونه. و مجبور شدم، مجبور.
30 تومن داشتی، 25 تومن دادی رفته.
بله.
با 5 تومن تازه اونم کرایه دادی، دست خالی شدی توی بله. همون پایانه.
بله.
توی همون پایانه مسافربری، حالا دست خالی موندی.
بله.
اینو تو مرور زندگی میدیدی.
بله.
خب
که یه تیک کارتون پیدا کردم مثل همون بقیه کارتون خوابایی که اونجا بودن.
واقعا یه کارتون آوردیم؟
واقعا یه کارتون آوردم، یه تیک کارتون به سختی پیدا کردم. اردی بهش بود، سر صبح اون سوز و سرمه ها رو داشت، به اختیار نمیدونم بگم، نه به اجبار رفتم در جلد اون سعیدی که 20 و چند سال پیش سرمه رو چشیده، و اون حس غروره، حس رضایت هنوز با این سعیده بود که خدا رو شکر من اونو. بعد بهم نشون دادن آقا این سعید اگه این کارو نمی کردی این وضعیتش چجور می شد، این نوجوان، و چه بلاهایی سرش می اومد، و با این کارت، با اینی که راهیش کردی رب، چقدر زندگیش تغییر کرده.
به شما گفتن که اگه این کمک رو نمی کردی یه بلاهای سر این بچه می اومد؟
بله.
چی بود؟
معتاد می شد، اعتیاد پیدا می کرد، بهش تعرض می شد.
و گفتید که گفتن آیندهشو به شما نشون دادن؟
بله، آیندهشو.
چی بود آیندهش؟
این که بود درسشو ادامه داده بود، گویا اون موقع ترک تحصیل کرده بود، حالا به چه دلیلی اونم نگفتن، و این شخص درسش رو ادامه داده بود، صاحب زن و زندگی و بچه شده بود.
سال
83 84.
سال 83 84، نوجوانی حدوداً 15 ساله، پایانه غرب تهران، آقای اعمی برای ایشون هزینه سفر و رفتن به کرمانشاه رو هدیه کردن، ایشون پولشون رو زده بودن و رفتن به کرمانشاه و ادامه زندگی. اگر ایشون یا خانواده محترمشون بیننده برنامه هستن با ما تماس بگیرن، اگر مرتبط شدیم بتونیم در همین ماه رمضان یا بعد از اون با ایشون هم گفتگویی داشته باشیم.
یکی دیگه از مرورایی که داشتم این بود که یه شخصی بود من همیشه کمکش میکردم، بعضی وقتا برای اینکه دیده بشم، همسایه، فامیل، آشنا بگن آره فلانی چه آدم خوشقلبیه، از ته دل نبود، یعنی تو دلم بابا دوباره اومد، دوباره پول میخواد، دوباره میخواد به تیغه. من تو دلم دیگه بس، خدا دیگه این ولکن نیست، خدایا این چقدر باید به این بدم. ولی اون برعکس، من هم به زبون می آورد و هم 10,000 هزاران برابر تو دلش دعا می کرد برام.
اون کسی که کمکش میکردی؟
کمکش میکردم.
تو دلش دعا میکرد؟
دعا میکرد.
تو مرور دیدین اینو؟
تو مرور دیدم. دعایی که الان اگه به جایی رسیدم، همسر خوبی، همسر مؤمنه‌ای، بچه های سالمی و عاقبت به خیری، 100% من از دعای اون شخص بیتونم. اون شخصی که من گله می کردم از بودنش، اون باعث شد، اون باعث شد که من دعا کرد که من عاقبت به خیر بشم. ای کاش تمام خوبیایی که هست دنبالش قرب زدن نباشه، دنبالش هم و اگر نباشه. ای کاش احساس گناه، احساس شرم
هنوزم که بعد این تجربه هنوز بعضی وقتا گریبانمو میگیره از اینکه این کار این پاداشه میتونست برات خیلی مفید باشه، این کار خیره، ولی تو دلت قر زدی، تو دلت خراب کردی همه چیو، این خونه رو که ساختی با این کار آتیش زدی. بیکاش اگه آدم کارایی انجام میده از ته دلش، و اگه از ته دل قر زدن کنارش نباش. تو زندگی نمیشه برگردی دوباره از نو شروع کنی، ازش میخوام حلالم کنه.
اون کمکی که انجام دادید میتونست برای شما گنج باشه، ولی به این علتی که گفتید با اینکه کمک کردید برای شما رنج بود. اون کمکی که توی پایانه مسافربری انجام دادید، بعد کارتون انداختید و سرما رو تحمل کردید، رنج کشیدید، اون رنج برای شما، ولی اونجا دیدین که گنج شده.
بله، اینم گنج میشد ولی خودم نذاشتم.
انتخاب با خود ماست.
بله واقعا خودم نخواستم که گنج بشه. من میگم شهیده، اون همراه یه اشاره کرد بریم، ولی نه با زبان، در یه چشم به هم زدن زمان زیادی نبرد، به اندازه یه پرک زدن دیدیم توی یه باقی، یه باغ پر انگور، تاکستان انگور، غرق زیبایی این باغ شده بودم. اصلا رنگ ها، جوی آب، خاک، اکسیژن، زنده بودن، نفس میکشیدن، لای برگ انگوره اون رگه ها و اون موی رگ ها رو میشد دید. این نور خورشیدی که به لابلای این برگ ها میخورد زنده بود، داشت حرف میزد،
نور زنده بود.
اون موی رگ
رگ برگ
رگ برگ های برگ های انگور زنده بود. مثل این برگ های اینجا نبود، اصلا اینجا یه جوریه، هرچند که خوشگل باشن، هرچند که قشنگ باشن، هرچند که سبز، رنگ اون سبز رنگی بود اصلا نمیشه اینجا کشید، یا اینجا مثلا بگی آقا تصور کرد که این رنگ است. نه، من اونجا، من پدرم حدودا 10 سال پیش به رحمت خدا رفتن،
خدا بیامرزه،
زنده باشید، عمومم حدود 4-5 سال بعد پدرم به رحمت خدا رفتن،
خدا رحمت کنه.
من تو این باغ عمو و پدرم رو دیدم که باغبانن، نمیدونم اینجا اومدن چه کارن، من نمیدونم، ولی احساس میکردم صاحب اینجا هستن. به من هیچی نگفتن که اینجا چیه، اینجا کجاست. دیدم پدر، عمو و این همراهی که من با من اومده و همراه منه، یه گوشه‌ای دارن با هم صحبت میکنن. خیلی تلاش کردم که ببینم، بشنوم یا تمرکز کنم ببینم چی میگن، ولی متوجه نشدم چرا و چی میخوان. بعد اون که پدرم اومد از من درخواست داشت که برگردم،
پدر گفتن برگرد.
بله
بله،
پدر گفتن که برگرد. من حقیقتش چندین بار اسم مادرم رو برد، برگرد مادرت منتظره، برگرد مادرت منتظره، برگرد مادرت چشم به راهه، برگرد.
با چه گفتاری؟
با کردی؟ کردی لحن بود. خودمون بله، با لحجه بود. خودمون
چجوری گفت؟
به چه داد چیه مریته. من مادرم حدود 8 سال 9 سال دیابت داره، به خاطر دیابت پاشو قطع کردن، یه پاشو قطع کردن و الان تنها توی خونه استیجاری تو کرمانشاه داره زندگی میکنه. خیلی بهم گفت چندین بار که برگرد مادرت چشم به راته، برگرد مادرت منتظرت و برگرد بچه‌هات منتظرتن. من اصلا اون موقع نمیدونستم که من موقعی که پدرم فوت شدم من اصلا ازدواج نکرده بودم. خیلی برام بعدها که به هوش اومدم که اصلا خدا این چی از کجا خبر داشت، چجور من بابام قبل از اینی که من ازدواج کنم فوت شدم، چجور خبر داشت؟ بچه‌هات یعنی چی؟ یعنی کی؟ بچه‌های خودم. رو گفت خیلی 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 هم عموم هم پدرم خیلی خوشحال بودن. بعد برداشت به عموم گفت، گفت اسمشو برد، گفت یه خوشه انگور بده به سعید بره. انگورو که داد دستم من یه تونه برداشتم گذاشتم. وقتی که به هوش اومدم، به هوش
انگورو گذاشتین دهنتون، به هوش اومدین؟
به هوش اومدم، دیدم رو تختم، دیدم رو تختم و چند تا پرستارم دور برم. و اینی که بعد یه هفته که از آی سی اومدم تو بخش و بعد مرخص شدم، روزی که اومدم مرخص بشم، اولین چیزی که بهم گفتن گفت آقای دیگه نباید تو عمل قلب کردی، ستاد دریچهات تعویض شده، والفاری مصرف بیکنی، نباید دیگه تا آخر عمر چیز سبز رنگ بخوری یا انگور. اول اسم انگور رو برد، اصلا نمیدونم واقعا چه.
شما از انگور منع شدید؟
منع شدم
دیگه. اون طرف هم آخر نظر انگور داده بودن.
بله بله.
حالا چه حکمتی هست؟ حکمت. قابل تأمله.
اینی که میگن گذشتگان از حال ما خبر دارن، من به این الان یقین دارم. چرا؟ چون که یک هفته بعد اینی که من اومدم از بیمارستان مرخص شدم، عمم فوت شدن و حدود 40-50 روز بعدش عموم. اون خوشحالی رو من الان میدونم، خوشحالی پدر و عمو تو اون باغ انگور رو من میدونم که از حال و روز ماهات که خبر داشتن خواهر و برادرش به اونها ملحق میشن.
بسیار عالی و شنیدنی بود روایت تجربه شما. روایت شما سعید آقای عزیز از ظلمات و تاریکی شروع شد و به روشنی و سپیدی باغ زیبای انگور ختم شد و معلوم شد که پایان شب سیاه سپید است. از اینکه سر این قرار حاضر شدید قدردانم و انشالله قرار بذاریم با هم طوری زندگی کنیم در جای دیگری، در زیباترین عالم، در جایی که فرا رنگ ها، فرا برگ ها در انتظار ما هست، در جایی که هزاران برابر خوشبوتر از نسیم های معطر زمینی هست، همدیگر رو ببینیم و انشالله به گونه رفتار رو گفتار کنیم در اینجا که وقتی دفعه بعد سر قرار بعد میرسیم آقای امین، از هر آنچه گفته ایم و رفتار کرده ایم شرمگین نباشیم و اونجا برای بنده و شما فقط افتخار باشد و افتخار باشد و افتخار و همه زندگانی پایانی ما و جاودانی ما آن سوی این قفس های شیشه بهار باشد و بهار باشد و بهار انشالله. خیلی خوش آمدی.
ممنون.
و چشم به راه قرار هستیم همیشه
انشالله.
شما هم تلاش بفرمایید با ما سر این قرار زیبا برسیم و باقی بمانیم.
مشون غافل از یاد مردن دمی، که مرگم سندر پی آدمی ولی که مکان آرزوی جن مگر اعتمادت بود بر عمل
شبتون به خیر، به آرامش، به سلامتی انشاءالله. دوستان و همراهان بخش سوم برنامه های رادیو معارف، هر جای هستید انشاءالله سلامتی همراهتون باشه و ما رو همراهی بفرمایید تا شش بامداد و برنامه انشاءالله مورد توجهتون واقع بشه. خدمتون عرض کنم که گفت مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. عهد می‌بندیم با ولی نعمت خودمون که انشاءالله در سالی که پیش رو داریم آنچنان باشیم، سعیمون این باشه که آنچنان باشیم که اون عزیز غایب از نظر بپسنده. امیدواریم که تلاشمون در این راه خیلی خوب و مطمئن و پسندیده باشه. بریم سراغ عهد میبندم. اللهم عجل ولی یک الفرج.
عهد میبندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام سراغ داروها و وقت دکتر پدر و مادرمون رو بگیریم و اگه کاری داشتن بیمنت براشون انجام بدیم. اینجوری هم به وظیفه خودمون عمل کردیم و هم کلی برا خودمون و عاقبت به خیریمون دعا کسب کردیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان صدای فضیلت و فطرت.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکنند.
هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا،
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.